سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی در 26 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست دیروز شنبه در خبرنامه گفت که در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندی، اورسگان، هلمند، فرا و هرات امروز احتمال بارانهای نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 40 میلیمتر پیشبینی شده است. از احتمال بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در بسیاری ولایات افغانستان در حال خبر داده می شود که روز جمعه بر اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار سه تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. سیلاب در این ولسوالی خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده است. شماری از فعالان، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران افغان در ایران از مسعود پزشکیان رئیس جمهور آن کشور خواستند که حکومتش مهاجرین افغان را اخراج نکند. برخی رسانه های ایران روز شنبه گزارش دادند که این فعالان در نشست گفتند که اخراج کسانی که از سوی طالبان در افغانستان تحت تعقیب قرار دارند زندگی آنها را با خطر روبرو می کند. پزشکیان دو هفته پیش گفته بود که آن عده افغانهایی که با اسناد غیرقانونی به ایران آمدند به افغانستان اخراج خواهند شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 14 تن به شمول دو افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه در خبرنامه یک گفت که این افراد از 26 سنبله تا چهارشنبه گذشته در زندان مرکزی عادل آباد در شیراز اعدام شدند. این سازمان مستقر در نروژ همچنان گفته که روند اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان مرکزی شیراز را زیر نظر دارد و از جامعه جهانی می‌خواهد که در برابر مجازات اعدام در ایران سکوت نکند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه گذشته به رادیو آزادی گفت که اعدام افغان‌ها در ایران نسبت به چند سال پیش افزایش یافته است. به گفته او در 9 ماه سال جاری میلادی دست کم 33 افغان در ایران اعدام شدند. یک روز پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان در حمله هوایی اسرائیل در بیروت، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از بمباری اسرائیل علیه حزب الله به طور واضح حمایت کرد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. بایدن روز شنبه همچنان گفت که زمان آتش‌بس در لبنان و غزه فرا رسیده است. رئیس جمهور ایالات متحده کشتن حسن نصرالله را یک اقدام برای اجرای عدالت و قربانیان زیاد از جمله هزاران غیر نظامی آمریکایی، اسرائیلی و لبنانی خوانده است. جو بایدن در بیانیه بر حمایت ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حزب الله، حماس، حوثی‌ها و دیگر گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران بار دیگر تأکید کرده است. از سوی دیگر کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حسن نصرالله را یک تروریست خوانده و گفته است که دستان نصرالله در خون آمریکایان آغشته بود. اردوی اسرائیل صبح دیروز گفت که رهبر حزب الله در حملات هوایی اسرائیل در شهر بیروت پایتخت لبنان روز جمعه کشته شد. حزب الله چند ساعت پس از این اعلام اسرائیل کشته شدن حسن نصرالله را تایید کرد. و کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که به دلیل افزایش حملات هوایی اسرائیل بر لبنان ده ها هزار تن به سوریه نقل مکان کردند. فیلیپو گراندی روز شنبه در بیانیه‌ای که در وبسایت این کمیشنری منتشر شد گفت که 50,000 لبنانی یا سوری به دلیل حملات هوایی اسرائیل مجبور به ترک لبنان شده و به سوریه رفتند. به گفته گراندی بیش از 200,000 تن دیگر در داخل لبنان بجا شدند. از سوی دیگر از سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که تعداد بجا شدگان داخلی در لبنان به 211,319 تن رسیده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. 7:06 از صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه نگرانی ها از ادامه مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات و چالش های دیگر فراروی خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان.
با گذشت روز دیده میشه که محدودیت ها بالای رسانا زیاد میشه و حق دسترسی به اطلاعات با چالش های جدیتر مواجه میشه.
شکایت جوانان در بامیان، آنان میگویند طالبان موبایل هایشان را بازرسی میکنند.
چک پوینت ها که موبایل ها را هم چک میکنند، ما بسیار از این مسئله خسته شدیم و تنگ آمدیم. روزانه ما نمیتونیم موبایل های خود را به خود سر کار ببریم.
سیلاب زدگان در ننگرهار در انتظار کمکند.
من پیدیر زیانو نرسه بودید. برای ما بسیار خساره رسانده است. آب در خانه های ما استاده است. دیوارهای خانه ما را تخریب کرده و خواست ما از دولت امین است که با ما کمک شود.
عکس العمل ها به کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. برخی از نهادهای حامی رسانه ها می گویند که مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات یکی از چالش های عمده فراروی خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان است. این نهادها به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات گفتند که حکومت طالبان به فشارها بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ادامه داده. پیش از این هم درباره اقدامات سختگیرانه طالبان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان سخن گفته شده بود. بر اساس گزارش‌ها طالبان به تازگی 2 تن از خبرنگاران را به 10 سال حبس محکوم کردند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
هرچند حکومت طالبان میگوید که دسترسی به اطلاعات برای رسانه‌ها در افغانستان آسان تر شده، اما نهادهای حامی رسانه‌ها میگویند که موانع و محدودیت‌های جدی در این زمینه وجود دارد. روز شنبه 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات بود و از آن در حال تجدید شد که هنوز هم محدودیت‌های شدید و مختلف بر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان وضع می‌شود. مولوی حیات الله مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز شنبه به همین مناسبت گفت که حکومت آنها می خواهد که رسانه ها طرز العمل نشراتیشان را با سیاست های حکومت طالبان همسو سازند. برخی از کارمندان رسانه ها به رادیو آزادی گفتند که سخنگویان طالبان آن چیزهایی را که به نفع حکومت آنهاست با رسانه ها شریک می سازند، اما در سایر بخش ها همکاری نمی کنند. عبدالقدیم ویارل رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران روز شنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در کابل دایر شده بود، دسترسی به اطلاعات را حق مسلم عرفان خواند.
دسترسی به معلومات یا اطلاعات تا زمانی که به حقوق دیگران آسیب نرسد یا به امنیت و یا نظم عامه زیان نرسد، حق قانونی هر افغان است.
اما کارمندان رسانه ها در افغانستان می گویند که در 3 سال گذشته این حق قانونی از افغان ها گرفته شده و ارائه معلومات به طور بی‌طرفانه به ملت ناممکن شده است. حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا شام گذشته به رادیو آزادی گفت که برای رسانه‌ها در افغانستان دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار شده است.
پس از حاکمیت طالبان متاسفانه حق دسترسی به اطلاعات که یک حق شهروندی است با چالش‌های زیاد مواجه شده. دیده میشه که متاسفانه اداره حاکم باورمند به ارزش‌های آزادی بیان و اصل دسترسی به اطلاعات که یکی از ارزش‌های یکی از اصول مهم آزادی بیان است متاسفانه باورمند نیستند و با گذشت هر روز دیده میشه که محدودیت‌ها بالای رسانه‌ها زیاد میشه و حق دسترسی به اطلاعات با چالش‌های جدی‌تر مواجه میشه.
در 3 سال گذشته طالبان شمار زیادی از کارمندان رسانه‌ها را دستگیر نموده و یا هم مجبور به ترک وظایفشان کردند. در تازه‌ترین مورد 2 کارمند رسانه‌ای به نام‌های محمد عارف اجران و احمد کامران در 26 سرطان در کابل از سوی طالبان دستگیر شدند و برخی رسانه‌ها گزارش دادند که این 2 کارمند رسانه‌ای به دلیل گزارش‌دهی در مورد اوضاع اجتماعی افغانستان و وضعیت امنیتی کابل از سوی محکمه نظامی طالبان هر یک به 10 سال حبس در زندان محکوم شدند. در ادامه وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، طالبان در هفته گذشته پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های افغانستان را ممنوع اعلام کردند. در 3 سال گذشته ده‌ها رسانه تصویری، چاپی و صوتی در افغانستان مسدود شده و هزاران کارمند رسانه‌ای بیکار شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از جوانان در بامیان میگویند که طالبان تلفن‌های همراه آنان را بازرسی می‌کنند. به گفته این جوانان طالبان این اقدام را پس از اعلام قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر بیشتر تشدید کردند. صداهای باشندگان بامیان در این گزارش برای حفظ هویتشان تغییر داده شده.
چک پوینت ها که موبایل ها را هم چک میکنن، ما بسیار از این مسئله خسته شدیم، به تنگ آمدیم روزانه، ما نمیتونیم موبایل های خود به خود سر کار ببریم.
این جوان بامیانی میگوید که بارها طالبان در روزهای اخیر تلفنی همراهش را بازرسی کردند و اکنون از ترس نمیتواند تلفن خود را همراهش ببرد. او که به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید طالبان گالری عکس‌ها، شبکه‌های اجتماعی و موارد شخصی داخل تلفن‌های مردم را بررسی میکنند.
بعضی چیزهایی کنجی هست مثلا سوشال میدیا اینا، اونا رو هم چک میکنه که نادر گذاشته چی کنه استفاده کردن و فعلا هم استفاده میکنن از اینا یا نه. دیگه هم که کسایی که رفت آمد میکنه کلان نگران این مسئله هستن، موبایل هایشان به طوری بسیار بعد چک میشه، حتی موبایل هایی که لاک هستن هم چک میشه و سرش باز میشه.
مردم این اقدام طالبان را تجاوز به حریم خصوصیشان میدانند و میگویند با وجود اصرار مکرر به طالبان مبنی بر وجود عکس‌های خانوادگی در تلفن‌هایشان، طالبان همچنان تلفن‌ها را بازرسی می‌کنند. یکی دیگر از جوانان بامیان که به دلیل مسائل امنیتی و جلوگیری از شناساییش از ذکر نامی او خودداری کرده ایم و صدایش را نیز تغییر داده ایم به رادیو آزادی میگوید که به تازگی تلفنش توسط طالبان بازرسی شده است.
بررسی گوشی‌ها یک رقم مثل تجاوز به حریم خصوصی است. طالبان وقتی که مگر نباید صورت زنان معلوم شود نامحرم است، بچه خودش اجازه میده که گوشی های مردم رو چک میکنن که در گوشی های مردم هر رقم عکس و هر رقم چیزهای شخصی است.
برخی از محصلان پوانتون بامیان که نخواستن هویتشان فاش شود و صدای آنها نیز منتشر شود، ادعا میکنن که نیروهای طالبان شبانه با اتاقهای آنان وارد شده و تلفن‌های همراه و کامپیوترهای شخصیشان را مورد بازرسی قرار میدهند. آنها میگن با وجود این که بارها این موضوع را با مسئولان محلی شریک کردند، اما هیچ توجهی نشده است. کارشناسان نیز معتقدند که این برخوردهای طالبان علاوه بر ایجاد ترس و استراب در میان مردم و دانشجویان، نقض آشکار حقوق و حریم خصوصی افراد نیز محسوب میشود. به گفته آنها این اقدام میتواند منجر به کاهش اعتماد عمومی و ایجاد جوی ناامنی در محیطهای آموزشی و اجتماعی شود. سردار احمدی یک کارشناس اجتماعی به رادیو آزادی گفت
حریم خصوصی مردم چک و بررسی میشه و از طرف دیگر آزادی بیان مردم گرفته میشه و از طرف دیگر ترس و دلهره و تشویش به مردم خلق میشه و این کار در واقع کار ناپسند است و کار خلاف تمام موازین انسانی است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
7:15 صبح وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر در گزارش از واکنش ها در مورد کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان براتان میگیم. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی در 26 ولایت افغانستان به شمول ننگرهار هشدار داده. در همین حال متضررین سیلاب‌های روز جمعه در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار خواهان دریافت کمک‌های فوری از سوی حکومت طالبان و نهادهای بین‌المللی هستند. مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار گفتند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این ولسوالی 3 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. گزارش در این مورد.
شمار از باشنده های ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر در کنار تلفات جانی، خانه، زمین، باغ و حتی فرمای مرغداریشان را از دست دادند، خواهان دریافت کمک مواد خوراکی و سرپناه هستند. احمد الله، یکی از متضررین سیلاب در منطقه زور کلی ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار، روز شنبه در مورد به رادیو آزادی گفت نیاز دارند تا حکومت طالبان و نهادهای بین المللی به گونه فوری به آنان کمک کنند.
من پیدیر زیانو نرسولید، برای ما بسیار خساره رسانده است. آب در خانه های ما استاده است، دیوارهای خانه ما را تخریب کرده و خواست ما از دولت امین است که با ما کمک شود تا خانه خود را دوباره عمار کنیم و با ما کمک مواد خوراکی شود که همه مواد خوراکی ما را آب برده است.
ملنگ جان، باشنده دیگر این ولسوالی، شکایت مشابه دارد و میگوید در کنار تخریب خانه، فصل های زراعتی و فرم های مرغداریشان هم از بین رفته است.
فصل خراب کردی تقریبا؟
فصل های ما را خراب کرده است. 3 تا 4 جریب زمین و فرم مرغداری ما را هم تخریب کرده است. من 500 مرغ را به خاطر عاید خود نگهداری کرده بودم. از این درک برایم حدود 3 لک افغانی خساره رسیده است.
سیلاب ها در چندین قریه و حتی در ولسوالی دریانور هم به مردم آسیب رسانده و متضررین در وضعیت بد قرار دارند.
هموطنان ما بسیار متضرر شدند که خانه هایشان افتیده، فصل هایشان از بین رفته و از ولسوالی دریانور که قریه املاس و بونتاس دیجا جاله قوی و باران و طوفان بود، فصلهایشان از بین رفته و این مردم ما بسیار به کمک ها ضرورت دارند.
برخی از باشنده های این ولسوالی همچنان گفتند که تانس کمک ها در بخش سرپناه و مواد خوراکه بانها صورت نگرفته است. مسئولان محلی طالبان در ولایت ننگرهار با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفتند که سیلاب های صبح روز جمعه در مناطق مختلف ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار تلفات جانی و خسارات مالی به مردم وارد کرده است. ملا عادل، سخنگوی والی طالبان در ننگرهار، روز شنبه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که در نتیجه این رویداد 3 نفر کشته شده و 20 تن دیگر هم زخم برداشتند. او با شریک ساختن چند تصویر از جان باختگان و خانه های تخریب شده افزوده که در نتیجه این سیلاب ها 150 بابخانه و 1 کانال آب هم تخریب شدند. این در حال است که اداره هواشناسی حکومت طالبان روز جمعه از ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در 12 ولایت افغانستان هشدار داده بود. این اداره پیش بینی کرده که ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، کابل، پکتیا و خوست به روز جمعه و شنبه گواهی باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. سیلاب زدگان ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار در حال خواهان کمک از سوی حکومت و نهادهای مدد رسان هستند که پیش از این شمار از متضررین سیلاب ها در ولایت های مختلف به شمول ننگرهار شکایت کردند که با وجود کمک های وعده داده شده برایشان هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان واکنش‌های را در پی داشته. حزب الله از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. حسن نصرالله در جریان حملات هوایی اسرائیل روز جمعه در بیروت کشته شد. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که یک گروه جنگجو و حزب سیاسی است و بخش اعظم جنوب لبنان را تحت کنترل دارد کشته شد. حزب الله از سوی ایالات متحده ای آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، اما اتحادیه اروپا شاخه مسلح نه حزب سیاسی آن را در لیست سیاه قرار داده. حزب سیاسی حزب الله دارای کرسی های در پارلمان لبنان است. حزب الله لبنان که با ایران متحد است روز شنبه در اعلامیه تایید کرد که حسن نصرالله در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شد و تعهد کرده که با وصف مرگ رهبری این گروه به مبارزه علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. اردوی اسرائیل نیز دیروز گفت که حسن نصرالله روز جمعه در یک سلسله از حملات هوایی در شهر بیروت پایتخت لبنان کشته شد. مرگ حسن نصرالله واکنش‌های زیادی را در قبال داشته. زلمه خلیلزاد نماینده سابق ایالات متحده ای آمریکا در سازمان ملل متحد و سفیر پیشین این کشور در عراق و افغانستان مرگ حسن نصرالله و تضعیف حزب الله را عقب‌نشینی‌های قابل توجه برای ایران خواندند. خلیلزاد روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق همچنین نوشته که رهبران ایران به شمول آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد این کشور میترسند که ممکن است آنها هم هدف قرار گرفته از بین برده شوند. آقای خلیلزاد این سوال را مطرح می کند که اسرائیل توانایی یافتن و کشتن رهبران انفرادی را از خود نشان داده، ایران چه خواهد کرد و آیا رفتار ایرانیان تغییر خواهد کرد؟ با گفته زلمه خلیلزاد، وضعیت فعلی نه تنها خطرات بلکه فرصت‌های مهم را ارائه می‌کند. توجه فوری و تعدیلات در استراتژی یک امر ضروری است. وزارت خارجه ایران گفته که مسیر حسن نصرالله رهبر حزب الله با وجود کشته شدن او در حمله هوایی اسرائیل ادامه خواهد یافت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پست روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق با ابراز سوگواری نوشته که به گفته او راه شکوهمند رهبر مقاومت حسن نصرالله ادامه خواهد یافت و هدف مقدس او در آزادی بیت المقدس تحقق خواهد یافت. خبرگزاری تسنیمی ایران گفته که تا اطلاع ثانی ایران ایر همه پروازهایش را به شهر بیروت لغو کرده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه حملات اخیر اسرائیل در لبنان را به حیث بخش از آنچه که او سیاست نسل کشی، اشغال و تهاجم اسرائیل خوانده محکوم کرده و شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر نهادها خواسته تا اسرائیل را متوقف سازند. گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، نیز از مرگ حسن نصرالله رهبر حزب الله سوگواری کرده و اسرائیل را مسئول آنچه که توسط این گروه جنایت شنی و پیامدهای خطرناک آن بر ثبات منطقه خوانده شده دانسته است. بر اساس خبرگزاری رویترز، جنبش حوثی ها در یمن که در حمایت ایران قرار دارد نیز روز شنبه در اعلامیه از مرگ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان ابراز سوگواری نموده، ادعا کرده که با مرگ او روحیه جهادی در لبنان قوی تر خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از تینامگران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کشورهای اروپایی رفتن از دورماندن از هنرشان شاکیان. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند در محلات زندگیشان زمینه یک کار در این بخش وجود ندارد. بیشتر در این گزارش.
خودی ما تو ولی چطور مجبوره خبال در حرفات چیل ره در چه ساز دادی دیت خواهوره یا بل کار شروع که
فضل احمد انیس هنرپیشه تئاتر و سینمای افغانستان و مسئول پیشین پرودکشن زیر نام پلار است. بیشتر از 2 سال می شود در جرمنی مهاجر شده است. به گفته او در شهر کوچکی که زندگی می کند در بخش هنر زمینه کار برایش فراهم نیست. انیس به رادیو آزادی گفت این برایش زیاد دشوار است و اکنون از هنرش دور مانده است.
چکل تا ده دخپل یه هنر سر چتا
وقتی به یک هنر اش داری با بسیار اخلاص در آن بخش کار می کنی و بسیار تجربه در آن داری مهاجر می شوی و باز برایت می گویند از این بگذر و به یک چیزی دیگر فکر کن. این یک حالت بسیار دشوار در زندگی انسان است.
سخت ساعتی و دیر سخت حالت انسان پجوان که.
همایون پایی سنرپیشی دیگر فیلم های افغانی است. او حدود 3 سال می شود که در فرانسه زندگی می کند. پاییز هم در صحبت با رادیو آزادی گفت در بخش هنرش برای او زمینه کار مساعد نیست.
گاهی یکان آدم خوش چانس پیدا می شه که مثلا یکان کشورهای مورد افغانستان فیلم می سازه، باز اگر دنبال بازیگر افغانستان بگرده اونمو تو فیلم ها می تونن یکان سهم و نقشی داشته باشن. که این مسئله یک کار تصادفی میتونه باشه، اما کار ریشه‌ای و کار هنری در سینما در کشورها کار ساده نیست، بسیار مشکل است.
پس از ماه آگوست 2021 شماره از فعالان افغان افغانستان را ترک کردند و به کشورهای مختلف پناهنده شدند. از این میان بیشتر فعالان بخش سینما در اروپا بخصوص از سوی فرانسه و جرمنی پذیرفته شدند. بیشتر آنان میگویند از فعالیت‌های هنری خود دور مانده و مجبورند برای پیشبرد زندگی کارهای دیگری را انجام دهند که به گفته آنان این گونه آهسته آهسته بیشتر از هنر خود دور خواهند شد. شماره از پیشکسوتان سینمای افغانستان که سالها قبل به کشورهای غربی پناهنده شدند، مشکلات سینماگران افغان در این کشورها را میپذیرند، اما میگویند برخی فعالیت‌های سینمایی در خارج از افغانستان صورت گرفته و به خصوص به آموزش سینماگران جوان تمرکز شده است. صدیق برمک، تهیه کننده فیلم‌های سینمایی افغانی و رئیس پیشین افغان فیلم، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما یکی دو سه دستاورد فیلم های کوتاه خوب داشتیم در فرانسه، در آلمان و در ناروی. یک ورکشاپ و یا کارگاه آنلاین برای فیلم نام نویسی و سناریو نویسی ایجاد کردیم از 3 سال به این طرف به نام مشق فیلم. کوشش کردیم که در دسترس باشیم برای یک عده از جوانایی که بتونیم دستشان را بگیریم و خدای نخواسته خودشان را در منجلابی از تاریکی ها گم نکنن.
برمک میگوید آنان تلاش دارند از طریق ورکشاپ آنلاین مشق فیلم برای سناریوهای بزرگ زمینه فیلمسازی را مهیا سازند. در 2 دهه اخیر سینمای افغانستان تا حد پیشرفت کرده بود، هرچند در بخش کیفیت شماره از فیلمهای تولید شده انتقادهای وجود داشت، اما زمینه کار برای بسیاری از فعالان بخش سینما مساعد شده بود. اما پیش از این شماره از سینماگران مهاجر به رادیو آزادی گفته بودند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان همه سینماها بسته و آن سینماگران و پرودکشن هایی که به گونه شخصی فیلم می ساختند اکنون کار را متوقف کردند. حکومت طالبان در 3 ماه عقرب سال 1400 با نشر مکتوبه حتی از تلویزیون ها خواست آن پارچه های تمثیلی و درامه ها را نشر نکنند که زنان در آن نقش بازی کرده باشند و این دستور کار در سینماها را هم شامل می شد. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود آنان بعضی سوژه ها را دارند که از سوی ریاست افغان فیلم آنها به فیلم تبدیل شوند. اما تا اکنون در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان تولید از سوی افغان فیلم به نمایش گذاشتن نشده است.
پیام ها و نظریات شما
برادران، شما که میپرسین که نفوذ کم شده یا زیاد شده، یا سرکا جور شده یا نشده، یا خرج به افغانستان رسیده یا نرسیده، موضوع از قراری که خرج به افغانستان همی هر چند که برسه، زمان جمهوریت هم بود که یک نفر بیلدنگ و چی جور میکرد یک دیگه از گشنگی میمرد. او هم همی قیقم کشید که من خدمت کنم که نمفهم مچکار کنم، هیچ خدمتی به افغانستان نشد. حالا فلان هم همی خدمتی افغانستان او قد ریزی بود که هر کسی میگفت که جنگ و جدال به افغانستان که ما خدمت که نمتونیم. حالا با دوره آرامی امارت اسلامی افغانستان الحمدلله خوب آرامی که داره صاحب، با او هم بازم مردم افغانستان به خدمتی که مردم تقاضا دارن و تو خدمتی بهشون هم رسید.
از ولایت ایراد و لسفرنجی خریه گلوشتور باید پیام ماندم. مشکل همی کمک هاست، کمک ها میایه ویج به غریب نمیدن، فقط همون رئیس شوراست. اگر با بس همی قوم خود نوشته میکنه خلاص، به غریب نمیدن و کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
اصولی دارویم پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق، نی پیسه در مردم نمانده میخیره به مردم نمیرسه.
در خانه ایش نوشته میکنه کار غریبه ها میمانه، در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایه را تیر میکنه.
پیام شما نظر شماست. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. ساعت 9